روزها این شعر شاملو رو به زبانمه. در بدترین دقایق این شام مرگزای چندین هزار چشمه خورشید در دلم میجوشد از یقین. احساس میکنم در هر کنار و گوشه این شوره زاری است، چندین هزار جنگل شاداب ناگهان میروید از زمین. این جنگل شاداب در واقع تصویریه که فقط ادبیات میتونه به مخاطب بده و با امید این که این اتفاق بیفته. مقاله‌ای که آقای محسن فاتحی نوشته درباره همین و فکر میکنم که ادای دین که از در واقع مجموع ایشون با دیدورانه داستانها رو خونده و سه قلم رو تشخیص داده، این معنا گفته که نخ تصریح تمام این 16 داستان و سنگ بنای کل مجموعه سه قلم رو معنایی است: سیاست، اسطوره، واقعیت، اجتماعی. این سه قلم رو در تمام داستانهای مجموعه به هم پیوند کرده و از هم برکنش آنهاست که تک تک داستان ها خلق شده. عنصر خیال نیز در بطن این رابطه معنا و قوام یافته است، چیزی که در نهایت جهان داستانی فرهاد گویان را خلق کرده و من آن را در همامیختن خیال با واقعیت در بستری از اسطوره مینامم. همین هم به است که نشان میدهد او پس از کوشش آماست که قدم در معنا بخشی به جهان پیرامونی در تعامل با آن و چند قدم در خویش با تعامل در آن پیش آمده است. به این اتفاقی مبارک است برای داستان‌نویسی ما. در حال فعلا او تنها صاحب قلمی است که با خلق جهان داستانی ما را به اسطوره‌ها و رمز و رازهای آیین کهن یارسان نزدیک کرده است. به این اتفاق کمی نیست. بعد هم در ادامه اشاره کردن گفته بخش جذاب مجموع داستان هست شکار، ما همه در هست شکار رو سر میبریم. اشارات رمز و ارجاعات فراوان نویسنده با آیین یارسان را باورها و اساطیر آن است. این اشارات گاه به شکلی مستقیم بیان میشوند، گاه توضیح داده میشوند و گاه به رمز و کنایه بیان میشوند. عناصر اسطوره‌ای قابل تشکیل یارسانی در این مجموعه داستان عبارتند از انار، خروس، خیواس، جمعخانه، هفت تنان و بعد شمخواب. ایشون آمدن در واقع مثال های این مصادیق رو در مقاله آوردن. من دوستان رو ارجاع میدم به اون مقاله، با یک سرچ ساده میشه در گوگل به این مقاله دست یافت و اونجاست که در ترتیب این مهمه که شما گفتین واکنش مخاطبان چگونه بوده. اغلب مخاطبان من هم جالبه که غیر یارسانی هم در این حال متوجه این مسئله شدن که در جهان روایت من یه اتفاقی میفته که خود هر ترتیب شگرفیش به دلیل اون اسطوره هاست. یعنی و حالا خیلی ها اصلا رفتن دنبال این که از من پرسیدن که خب منابع معرفی کنم که منابع بسیار اندک متاسفانه، ولی خب من در پانویس ها پاورکتا و در چند مقاله‌ای که نوشتم و همینطور از یار مقالاتی که ارجاع دادم تلاش کردم که در واقع معنای دلالت این اسطوره ها روشن‌تر بشه. ما در ایران چیزی حدود 4 میلیون نفر یارستان، مردم یارستان داریم، در اقلیم کردستان عراق هم به همین ترتیب، یعنی از کرمانشاه بگیریم تا برسیم به همدان تا آذربایجان و قزوین و شما کلاردشت اینها. خب به هر ترتیب مردم یارسان دلیل این پراکندگی و نیز دلیل این کرگز هیچ افسانه‌ای در اختیار نداشتن از همدیگه بیگانه هم. و برای همینه که کتاب های من همچنین در واقع دچار همین بیگانگی شده، دچار همین سرگشتگی شده. من حتی وقتی کتاب هم مثلا ترجمه میشه به کردی در اقلیم کردستان عراق منتشر میشه، اونجا هم توسط جریان قالب رسانه‌ای بایکوت میشه. جالبه که مثلا رمانندم به کسی ترجمه کرده به زبان کردی که یکی از اساتید دانشگاه اربیله و ترجمه بسیار ترجمه درستیه و دقیقیه. خودم نظارت داشتم و در واقع در گفتگوی با یکدیگر بودیم با مترجم. 4 سال بعد از انتشار اون مجموعه من متوجه این نکته شدم که حتی در رسانه های اونجا هم خبر ندادن که چنین در واقع رومانی منتشر شده. چون بحث از اقلیت شد، دارم میگم که یارسان کماکان به عنوان یک اقلیت و یک اقلیت اجتماعی باقی مونده. یعنی از هر طرف عملا یک وضعیت ایجاد شده که صدایی نداشته باشه، یعنی نه صدای آیین، هم صدای آیین در واقع سرکوب بشه و هم صدای کسی که در درون این آیین بنای نویسنده در واقع وجود داره. و خب به هر حال من در ایران در بین روشنفکران ایران هم شاهد چنین واکنشی بودم. نگاه کنید به خیلی از چند نفر که مقالات درستی نوشتن، آنچه که نوشتن این نقدایی که نوشته شده اقرب نقدای فرمالیستی بوده که چندان خوشایند من نیست، یعنی به دلیل این که مسئله من اساسا فرمالیزم این معنا نیست. من در واقع دارم یک مثلا وقتی دارم از فاجعه و از تراژدی بمباران شیمیایی زرده حرف میزنم و اونجا خب به اصورت من یک جهانی رو خلق میکنم که در واقع سه تا صداست، یک صدای درمی، سه تا مونولوگه که این سه تا مونولوگ در کنار دیگه در واقع قرار میگیرند و صدای کجال، صدای قزال و صدای ربابه. و این صداها صداهایی هستن که از درون فاجعه و از درون در واقع یک رخداد اجتماعی تاریخی میان بیرون. حالا در ولی خب بنابراین تفسیری که شده در بیشتر مقالاتی که راجع به کتاب نوشته شده تفسیر فرمالیستیه. اینها نشون میده برای اینکه منتقد در واقع اون نه اون واقعه رو دیده و نه اون مناسبات اجتماعی رو میشناسه و نه اساسا آگاهی داره به اون اساتید و به اون تاریخ و بنابراین متوجه نیست که اساسا اتفاق چرا اونجا افتاد. در کردستان هم به همین صورت، یعنی شما مثلا برای من عجیبه دیگه که این همه نشریه در اونجا وجود داره، ولی نشریاتی که اصلا اکرام خون نشریات صدای دو حزب قالب اونجاست، یعنی حزب دموکرات و در واقع اون طرف جناح طالبانی. نشریات آزاد هم هستن البته. منظورم این است که این آثار من خوانده نشده به دلیل اون فضای در واقع استبدادی که حاکمه در اینجا، در اونجا، در جای مختلف. جایی رسید اونجا که من تصمیم داشتم دو رمانی رو که در واقع هنوز منتشر نشده و جز آثار استکاری خودم تلقیشون میکنم، میخواستم اینا رو در کابل منتشر کنم، اونجا هم به دست خان افتاد. در واقع این دهه اخیر خب براخره برخی میسندگان رفتن به سمت کابل، یعنی از هایی که در واقع یکی چند متشردی در اونجا آثارشون رو منتشر کردن. من حتی با ناشر صحبت هم کرده بودم، اما ناگهان یک شبه خود کابل افتاد دست طالب. بله من اتفاقا نگیری به شما دادم، اصلا چند نفر در افغانستان کارای من رو نقد کردن، یعنی به اصلا تومان من دیدش اینا رسیده بود و اونجا به اصلا ما مخاطب داشتیم، یعنی من به عنوان رمان نویس مخاطب داشتم، میدونستم بر ترتیب این رو خب ولی و امروز نگران هستن حال اونها هم هستن، با یکی دو نفرشون در ارتباط هم کم و بیش ولی از چند نفرشون هم بیخبرم. ولی منظورم این بود اشاره بکنم به این فضای در واقع بسته‌ای که وجود داره در این جهان خاورمیانه‌ای و چقدر میتونه بسته‌تر باشه و چقدر میتونه هولناک‌تر باشه و این ادبیات رو که میتونه اساسا یک پیوند جدیدی به وجود بیاره و از طریق چی؟ از طریق در واقع شنیدن صداهای در حاشیه، صدای اقلیت ها. شما چیز یکی از فرصوشاتون در واقع راجع به همین بود. نگاه کنید من یک نقل قولی از یک فیلسوف بیارم، آگامبن میگه که آن که میخواهد از نو بیاندیشد نخست باید اصول آفرینش رو از نو بیافرینه. یعنی اگر من ببینید اون اسطوره قالب، اون جهان میتولوژی قالب، جهان اسطورگانی قالب در داستان نویسی غرب، اسطوره های یونانی رومی و سامیه شما در آمریکای لاتین این رو نمی‌بینید. در آمریکای لاتین مثلا جریانی که اتفاق در واقع شکل گرفت اساسا به اون جغرافی و اون توپولوژی اون مکان و اون تاریخ رفت داشت. مثلا شما از بورخس تا برسیم به مارکز تا یوسار و فرانتز دیگران، اینها جهان در واقع به دنبه اصولی دیگه که خلق میکنن از درون از یک جای دیگه میاد، در واقع سرچشمه هاش اصلا متفاوته و برای همینه که حتی اونها این همه نویسنده در واقع پدر ناگهان وجود میان و مثلا جریان سیالوزین به عنوان یک تکنیک فقط یکی از مشترکات کار اینها هست. وگرنه خب ما میدونیم که مثلا جهان داستانی و مارکز چقدر تازه و در بدی و در این حال شگفتی برانگیزه و تاریخمنده، برای اینکه خب این میاد و از سرزمین خودش از مکان دو یه اسطوره میسازه. اینجوری بگم که در واقع انگار تمام کنش‌ها، کنشگری‌ها، تمام عادات اون در واقع لحظات آیینی مکان دو در زبان، در ادبیات در واقع مارکز تبدیل به اسطوره نوین، اسطوره جدید میشه. این اتفاقیه که واقعا در خیلی از مثلا در بخش ادبیات ژاپن هم میفته، در آفریقا هم به همین صورت. ما چند نویسنده داریم که در واقع اینها اسیری اون اسطوره های قالب، اون جهان اسطوره‌ای در واقع غربی اون مرد در واقع آینی به عنوان کسی که این آین رو زیسته و در این جهان اسطوره‌ای در واقع نفس کشیده چون این کار رو بکنم. و اساسا این داستان ها برای من نوشته شد، اینکه نبوده که برم واقعا این داستان ها بودن که من رو نوشتم. و خصوص در رمان دیگری که هنوز منتشر نشده، اینها خب اگر منتشر بشن مشخصتر میشه که من تا شاید به درون در واقع هستی این مردمان سرک کشیدم، پیش رفتم و از زبان اکثریت فاصله گرفتم. زبان اکثریت مفهوم زبان رسمی، زبان در واقع رسانه های حکومتی و زبانی بوده که زبان در واقع قدرت بوده دیگه، اتوریته زبان. این رمان هم عرصه در واقع جداسریه، عرصه در واقع سرکشی از اون زبان قدرته، برای اینکه مشخصا با زبان مردم سر و کار داره دیگه و با فضای زندگی مردم سر و کار داره. دو تا رمان دارم، اینها رو خود برسیده در مرحله نهایی ویرایششون هستم، اگر فرصت کنم کاری نداره شاید یک ماه بتونم تمامشون کنم. من کماکان ناامیدم از نشرشون در داخل کشور، همچنان که گفتم حتی جلد نخست نخستنگی هنوز منتشر نشده و اینجوری بگم در واقع احساس میکنم اینهان کارگران نگون وقتی که در زیر آوار متروپول موندن، اون آوار به صورت نمادین در واقع همه ما زیر آواریم یک صورتی. و برها کسانی هم هستن که هنوز امیدوار باشن و من فکر میکنم که تنها چیزی که ما رو متصل میکنه به آینده، یعنی یا به قول براهنی در واقع جمله معروفی داره که میگه اگر من در زمان شاه به زندان نیافتاده بودم قربی ها کشکم نمیکردن، اصلا نمیشناختن و من اصلی که آسفرم نمیشناختن. ولی گفته بودم، گفته بوده در اون مقاله معروفی که در پاریس خونده در یکی سمینارها، میگه که آره من انگار برای 300 سال آینده خاورمیانه مینویسم. واقعا همینطوری هم هست، آدم اگر چون حسی نداشته باشه به آینده، یعنی اگر مشخصا خطاب آینده ننویسه اساسا چون فکر میکنم که زیر همون آوار مونده و مدفون میشه و این ادبیاته که نجات دهنده است در واقع در این مقطع. خب ارشد کار هنر البته به معنای هم همینه، ولی امروز برای من ادبیات اساسا دیگه صرفا همین بحث های فرمالیستی این ها نیست، البته هیچ وقت نبوده، مسائل دیگری مثل مراتب مهم دارد. و برگردم به اینجا که کار نشت در اینجا اگر ناممکن شده بی‌معنا نیست که همواره چونی باشه و در همه جا چونی باشه. من فکر میکنم که نوگام میتواند بخشی از در واقع ادبی از ادبیات داخل و خارج رو با آینده برسونه به دست مخاطب واقعی. و این مهمه که به صورت خلق آرزو، یعنی خیلی مهمه چیزی که از دست دادیم دیگه. واقعا من چنان که میبینم در بین دوستان و نویسنده، دوستان نزدیک هم دوست پیش داشتم صحبت میکردم، میگفتن انگار ما حتی دیگه میل که هیچ آرزوها من رو هم اشتیاق نوشتن در من مرده ها، به این باید احیا بشه. و احیای این هم البته کاملا مشروط و منوط به تحول در ساختهای اجتماعی از و البته خود به هر صورت ما از برزخ ها و چه چاله چوله ها و چاه ها که گذاشتیم فکر میکنم به هر صورت از این مقطع هم پایین گذشت. و ادبیات به میانجی ادبیات و نشر کتاب درست، این مهمه که به هر صورت کتابی که منتشر میکنی 10 سال دیگه 20 سال دیگه کماکان خواننده داشته باشه و تاثیرگذار باشه.